ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت 1394 خورشیدی است، برابر با 22 آوریل 2015 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم حمیده فاطمی.
با درود. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه ساعتی پس از توقف حملات هوایی خود پادگانی زرهی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها در آمده بود و همچنین مناطقی را در جنوب یمن هدف قرار دادند. این در حالی است که ائتلاف عربستان سعودی روز سه‌شنبه به طور یکجانبه اعلام کرده بود که به حملات هوایی خود علیه حوثی‌ها در یمن پایان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها با استفاده از قطع حملات هوایی یک پادگان را که افرادش به رئیس جمهور متواری یمن وفادار مانده بودند در شهر تعز تصرف کردند. هواپیماهای ائتلاف سعودی متقابلاً این پادگان و مناطق دیگر را در تعز هدف قرار دادند. یک شبکه تلویزیونی سعودی همچنین از 5 حمله هوایی دیگر در استان لحج خبر داد. در این حال نبرد میان طرفداران عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری متواری یمن با حوثی‌ها در مناطق جنوبی یمن روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت. مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگای شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در وین آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه می‌یابد. عباس عراقچی در بدو ورود به وین گفت از نظر ما تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی باید در روز اجرایی شدن توافق برداشته شود، ولی درباره نحوه اجرای آن باید بحث کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه ایران و هلگای شمیت برگزار می شود و در روز جمعه دیگر هیئت‌های گروه 5 به اضافه 1 در نشستی عمومی به مذاکرات می پیوندند. قرار است در این دور از مذاکرات نگارش متن توافق نهایی در کلیات و جزئیات آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن عصر چهارشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی دیدار و مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران آسیا آفریقا برگزار شد، مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. حسن روحانی برای شرکت در یادبود 60th سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا عصر سه‌شنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شده بود. به گزارش وبسایت کلمه و شماری از تارنماهای محلی، حمید فرخی دستفروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری تبریز خود را آتش زده بود، روز یکشنبه 30 فروردین ماه پس از چند روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشت. بر اساس این گزارش ها، حمید فرخی دیزج ملک روز 24 فروردین در اعتراض به جمع‌آوری بساط دستفروشیش توسط ماموران شهرداری تبریز روبروی شهرداری منطقه 8 این شهر خود را به آتش کشید. او که 43 ساله و پدر یک پسر و دو دختر بود، صبح چهارشنبه 31 فروردین ماه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد. این دومین خودسوزی دستفروشان در 2 ماه گذشته است. در اسفند ماه گذشته نیز یونس عساکره، شهروند خرمشهری که خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زده بود، پس از 2 هفته در بیمارستان درگذشت.
آقای جمالی، ممنون. همکارم حمید فاطمی بود و آخرین خبرها را تقدیم شما می‌کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. از آخرین تحولات یمن خواهید شنید. ادامه حملات هوایی از سوی عربستان سعودی به این کشور با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت. آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین برای تدوین توافقنامه نهایی هسته‌ای.
آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی بر این باور هستند که میتونن به یک توافق برسن و اگر غیر از این بود قاعدتاً اون اتفاقاتی که در لوزان افتاد انجام نمی‌شد.
گزارشی خواهید شنید از بازگردانده شدن ده ها آثار باستانی ارزشمند ایران از آمریکا پس از نیم قرن. امروز روز زمین پاک است، روزی برای حفظ منابع آب و خاک کره زمین. گزارشی به مناسبت همین روز در همین مجله خواهید شنید. و پیام های شما شنوندگان گرامی هم بخش جدا نشدنی مجله های خبری رادیو فردا است. اما بر اساس گزارش ها نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه اهدافی را در شهر تعز در مرکز یمن بمباران کردند. این عملیات در حالی انجام گرفته که شب گذشته وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که به عملیات گسترده هوایی در یمن موسوم به طوفان قاطعیت خاتمه داده است. بر اساس اعلام شب گذشته وزارت دفاع عربستان، عملیات تازه‌ای در قبال یمن آغاز می‌شود که احیای امید نام دارد و عمدتاً بر راه حل سیاسی حل بحران یمن تمرکز دارد. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات یمن، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همینک روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، با وجود اعلام توقف حملات هوایی از سوی وزارت دفاع عربستان در شب گذشته، اما امروز حملات هوایی این کشور به یمن ادامه پیدا کرد و درگیری‌های زیادی هم در مرکز این کشور در استان تعز گزارش شده. چه جزئیات بیشتری از این درگیری‌ها داری؟
درست رضا، این حملات بعد از این صورت گرفت که شبه نظامیان گروه حوثی‌ها یا همون انصار الله حملاتی رو آغاز کردن و در اون پایگاه لشکر 35 ارتش یمن رو در شهر تعز تصرف کردن. این پایگاه متعلق بود به نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور کنونی یمن. در این درگیری ها 10 نفر کشته و زخمی شدن. بعد از اون بود که جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مناطقی در یمن رو هدف قرار گرفتن، از جمله همین پایگاه لشکر 35 زرهی ارتش یمن که در شمال شهر تعز قرار داره، همچنین محوطه زندان مرکزی در جنوب غرب شهر. مناطق دیگه هم هدف قرار گرفت، از جمله منطقه الوهد که در میان استانهای لهج و عدن قرار داره. درگیری های هم در عدن، تعز، زاله و الهوته مرکز استان لهج ادامه داره و با وجود متوقف شدن حملات هوایی یا دست کم فروکش کردن اونها، اگر بخوایم از تعبیر صحیح استفاده کنیم، این درگیری ها متوقف نشده میان هواداران عبدالرباح منصور هادی از یک طرف و حوثی ها از سوی دیگه.
ایلیا، الان واکنش‌ها در داخل خود یمن و کشورهای پیرامونی، کشورهای خارجی و حتی آمریکا نسبت به اعلام وزارت دفاع عربستان برای توقف عملیات هوایی چی بوده؟
رضا، برجسته‌ترین موضوع داخلی موضعی هست که علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و متحد حوثی‌ها اعلام کرده. در فیسبوک خودش آقای صالح نوشته که حملات و به تعبیر خودش تجاوز محکوم و غیر قابل قبول بود و تصمیم برای متوقف کردن اون هم مورد استقبال هست. نوشته امیدواریم که متوقف شدن حملات پایانی باشه برای همه گزینه‌های زور و خونریزی و آغازی باشه برای بازنگری در حساب رسی‌ها در محاسبات و تصحیح اشتباهات و آغاز گفتگوها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات رو گفته به اهداف نظامیش رسیده و الان مرحله راه حل سیاسی در بحران یمن آغاز شده. آمریکا هم استقبال کرده. کاخ سفید در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته با وجود اینکه عملیات نظامی متوقف شده، اما مأموریت در یمن پایان نیافته و الان باید مرحله ثبات و بازگشت امنیت به یمن آغاز بشه.
در این میان الان واکنش ایران به این تحولات یمن، به خصوص اقدام عربستان سعودی برای توقف حملات هوایی، چطور بوده؟ امروز علی لاریجانی رئیس مجلس انتقادات تندی رو به عربستان داشت.
درسته، آقای لاریجانی به شدت از عربستان انتقاد کرد و صحبت‌های سابق مقام‌های ایرانی رو باز تکرار کرد، از جمله اینکه این حملات خودش تجاوز بوده و عربستان سعودی شکست خورده در این عملیات. اما موضع دیپلماتیک‌تری شاید دیگر مقام‌های ایرانی اتخاذ کردن. آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنفرانس کشورهای آفریقایی آسیایی در جاکارتا گفته تاریخ نشون میده که مداخله نظامی واکنش مناسبی نیست و ایمان داریم که در صورت متوقف شدن مداخله نظامی و فراهم شدن زمینه مناسب برای مذاکرات میان همه طرف‌های سیاسی صلح پایدار محقق میشه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در توییتر خودش استقبال کرده از اقدام عربستان سعودی در متوقف کردن حملات هوایی و اون رو اقدامی مثبت ارزیابی کرده و گفته باید کمک‌های انسانی صورت بگیره، تشویق کرده به انجام مذاکرات و تاکید کرده که باید دولتی فراگیر در یمن تشکیل بشه و جمهوری اسلامی حاضر هست در این باره نقش خودش رو ایفا کنه.
ممنون از تو ایلیا. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو همراه خواهیم بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و از آخرین تحولات یمن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای از روز چهارشنبه به مدت 3 روز در وین بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای از ایران و هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گفتگوها را آغاز می‌کنند و در ادامه معاونان وزرای سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به آنها می‌پیوندند. آقای عراقچی در بعد و ورود به فرودگاه وین تأکید کرد که تمامی تحریم‌ها باید در روز اجرای شدن توافق هسته‌ای از میان برداشته شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ از او پرسیده که پافشاری ایران برای برداشته شدن تحریم ها در روز اجرای شدن توافق هسته‌ای به چه مناسبت است؟
با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کرده و عنوان کرده که باید در واقع تحریم ها همزمان با توافق برداشته بشه، خب گروه مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مجبوره که در همین راستا صحبت کنه. ولی آنچه که در واقع مشخصه اینه که 5 به علاوه 1 قبلا هم به ایران توضیح دادن که بر اساس راستی آزمایی و اون مواردی که آژانس اطلاع میده، اونها میتونن تحریم ها رو به نوعی کاهش بدن یا تعلیق کنن. و خود آقای اوباما هم در این رابطه بعد از توافق لوزان این موضوع رو مطرح کرد که 5 به علاوه 1 پس از اینکه ایران اقدامات اساسی رو انجام داد و قدم‌های اولیه رو برداشت و آژانس تایید کرد، اونها تحریم‌ها رو تعلیق خواهند کرد. هم تیم آمریکا و هم در واقع جمهوری اسلامی بر این باور هستن که میتونن به یک توافق برسن و اگر غیر از این بود قاعدتا اون اتفاقاتی که در لوزان افتاد انجام نمیشد. و من فکر میکنم که در نهایت جمهوری اسلامی با خواست جامعه بین المللی همراه خواهد شد برای اینکه بتونه سایر مقاصدی رو که داره و اهدافی رو که در منطقه داره پس از این توافق به پیش ببره.
آقای عراقچی در مورد پیشنویس لایحه‌ای موسوم به مرور توافق هسته‌ای ایران که اخیراً به تصویب کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا رسیده، گفته که این یه مسئله داخلی آمریکاست، ولی در عین حال نسبت به عواقب اون بر مذاکرات هشدار داده و گفته که قطعاً از هیئت نمایندگی آمریکا در این زمینه توضیح خواهند خواست. فکر می‌کنید این گونه تحرکات اون دسته از نمایندگان کنگره آمریکا که نظر خوبی به توافق هسته‌ای با ایران ندارن و همینطور تحرکات اون دست از مقامات ایرانی، جناح‌های مختلف ایرانی که اونها هم نظر خوشی به این توافق ندارن، تا چه حد میتونه در مذاکرات پیش رو تاثیرگذار باشه؟
میتونه باعث طولانی تر شدن مباحث بشه، ولی عملا آنچه مهمه اینه که هر دو طرف تندرویی که هم در ایران و هم در آمریکا هستن بر این قضیه واقف هستن که تنها راهی که بشه این مسئله را حل کرد همین مذاکرات هست و از طریق این مذاکرات میتونن اون اهدافی که میخوان برسن. همونجوری که پرزیدنت اوباما اعلام کرده، این راه تنها راهیه که میشه در واقع ایران رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای در واقع رها کرد. و همچنین جمهوری اسلامی هم میدونه که این توافق تنها راهیه که میتونه به اهدافی که میخواد برسه. در نهایت شاید این بازی‌ها فقط برای گرم کردن این مذاکرات باشه، ولی در نهایت آنچه مسلمه اینه که اینها به یک توافقی تا اون ضرب الاجلی که تعیین کردن خواهند رسید.
محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ بود و درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای با همکارم شاهین بشیری گفتگو کرد. و در واکنشی تازه به ارسال احتمالی سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 از روسیه به ایران، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در صورت نیاز میتوان این سامانه‌ها را دور زد، چندی پیش رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته بود که علی‌رغم تصمیم مسکو برای تحویل S-300 به ایران، گزینه نظامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای همچنان روی میز است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه MSNBC این کشور صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو قرارداد فروش سامانه‌های S-300 به ایران پاسخ به درخواست وی و بخش از تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران بود. تحریم‌هایی که به گفته اوباما سرانجام ایران را به پای میز مذاکره کشاند. رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به این موضوع گفته بود که متعجب است مسکو این همه سال به این درخواست توجه داشت. اما اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده و اقتصاد روسیه تحت فشار است، اجرای این قرارداد برای وی تعجبی ندارد. اوباما در این حال سه‌شنبه تأکید کرد که ارسال 300 به ایران همچنان مایه نگرانی است.
We object to it, particularly because right now we're still negotiating to make sure that they don't get a nuclear weapon. But we have to keep this.
ما این اقدام مخالفیم، به خصوص که مذاکره برای تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی همچنان در جریان است. اما باید از زاویه دید گسترده‌تر به این موضوع بنگریم. بودجه دفاعی ما تنها اندکی کمتر از 600 میلیارد دلار است و بودجه دفاعی ایران کمی بیشتر از 17 میلیارد دلار. حتی اگر آنها برخی سامانه‌های دفاعی را هم به دست آورند، اگر لازم باشد می‌توانیم با آنجا نفوذ کنیم.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه مصاحبهش تأکید کرد که قصد وی راه‌اندازی جنگ جدید در منطقه نیست، بلکه هدف توافق با ایران است. اما به گفته وی تحولات آتی به تصمیم نهایی ایران بستگی خواهد داشت. پنجشنبه گذشته ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران گزینه نظامی به قوت خود باقی است. او با اشاره به تحویل احتمالی 300 به ایران به خبرنگاران گفت که قابلیت های این سامانه ها شناسایی و در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که پس از ارسال 300 به ایران، کسانی که همچنان به دنبال مداخله نظامی در این کشور هستند درباره این گزینه چندین و چند بار فکر خواهند کرد. لاوروف در مصاحبه با مهمترین رادیوهای روسیه اظهار داشت.
اوضاع در یمن و کل منطقه بر وجود تهدیدهای جدی دلالت دارد و ما نمی‌خواهیم که ایران نیز هدف اعمال غیرقانونی زور قرار گیرد.
سامانه‌های پدافند موشکی 300 با برد میانی و بلند توانایی راهگیری همزمان تا 100 هدف را دارد و به عقیده کارشناسان دستیابی ایران به این سامانه‌ها می‌تواند در معادلات مربوط به حمله هوایی احتمالی علیه تأسیسات اتمی این کشور تغییرات ایجاد کند. ایگر کاروچینکا کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید که استقرار این سامانه‌ها در ایران تهدید جدی برای طرح‌های نظامی علیه این کشور است.
С точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она значительно превосходит американскую.
سامانه‌ها از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی به روزتر از پیشرفته‌ترین موشک‌های پاتریوت آمریکا است. این گونه نیست که این سامانه‌ها به کل غیر قابل شکست باشد، اما دور زدن آنها هزینه‌های همه‌جانبه حمله احتمالی را به مراتب افزایش خواهد داد. در واقع قابلیت‌های این سامانه‌ها به قدری است که بعید می‌دانم در صدد تحویل آنها به ایران باشیم. همچنان مظنونم که بازی سیاسی ادامه دارد و داد و ستدهایی که پیشتر ما را از ارسال این سامانه‌ها باز داشته بود، اکنون نیز مانع تحویل این سامانه‌ها به تهران شود.
این سامانه‌ها به определённой степени может помешать этот, который начали уже оказывать.
Анна Райская, Радио Фарда.
و اما بعد از شنیدن گزارش آنا رایسگایا از شما دعوت میکنم تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی با هم گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خودشون اعلام کردند سال جدید رو سال همدلی ملت و دولت اعلام میکند. ایشان مطابق معمول آدرس غلط میدهند. جناب خامنه‌ای، دولت در نهایت منتخب ملت است. مشکل اصلی همدلی جناب‌عالی یعنی حکومت با ملت است. شما با ملت ایران همدل و همزبان نیستین. لطفاً آدرس غلط ندهید و مردم را ساده لوح فرض نکنید.
من از کارمندان شرکت نفت هستم. امروز اول اردیبهشت ماه سال 1300
1394 هنوز موفق نشدیم بوق فروردین ماه رو بگیریم و دچار مشکل اقتصادی شدیم. لطفاً صدای ما رو پخش کنید که از این مسئولین خواب مملکتی فکر و حال ما بکنن.
مردمی که میگویند ما رهبر نداریم، اگر نه جمهوری اسلامی حاکم بر سرنوشت ما نمیشد، معلمینی که در 40 شهر تهران دست به اعتراض زدند رهبران شما. بسم الله.
فرهنگ سازی کنید، هر روز یه جمله رو که راجع فرهنگ میشه، رفتار میشه، در اتوبوس، در خیابون، در کوچه بگید. این موضوع 20 سال 100 سال طول میکشه ولی واجبه.
ملتی نشسته در انتظار این که دولت آقای روحانی مشکلات جامعه رو با قولهای قبل از انتخابات حل کنه و مردم راحت تر باشند. قبل از اون ملتی به انتظار نشسته بود که آقای احمدی نژاد پول نفت رو بیاره سر سفره‌های مردم و مردم راحت تر باشن. قبل از احمدی نژاد خاتمی بود که گپ از دروازه تمدن‌ها زد و میخواست که زندگی راحت تر رو بیاره و مردم ایران رو به تمدن برسونه، که خودش هم امروز ممنوع تصویر و گفتارم شد. خب بعدش چی؟
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید. و اما تپه چوغامیش بازمانده روستایی پیشا تاریخی از هزاره ششم و پنجم پیش از میلاد در دشت های جنوب شرقی دسفول و در نزدیکی رود دز قرار دارد. منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی ارزشی بی همتا دارد و یکی از نخستین مراکز پیدایش و شکل‌گیری اقتصاد کشاورزی و نظام اداری مبتنی بر آن در تمدن بشریت است. آثار این تپه در سالهای پیش از انقلاب کشف و حفاری و برای مطالعه به آمریکا برده شدند و روز چهارشنبه امروز 108 قطعه از آثار گلی چوغامیش به ایران بازگردانده شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
6000 سال پیش از میلاد مسیح، منطقه تاریخی چوغامیش در استان خوزستان فعلی، جایی که میگویند در سرتاسر آن منطقه نخستین مکانی بوده که در آن از خط و کتاب استفاده می‌شده است. حتی از ژیتون‌هایی که کاربردشان در بازرگانی و مبادله کالا بوده است. آثار چوغامیش نیز نظیر بسیاری دیگر از آثار باستانی ایران توسط افرادی غیر ایرانی کشف و حفاری شد و آن دست از آثار گلی که بین سالهای 1340 تا 1345 کشف شد، با توافق نخست وزیر وقت ایران برای بررسی و تحقیق به آمریکا و دانشگاه شیکاگو سپرده شد. این آثار همراه با چندین آثار برجسته باستانی نظیر تندیس سر گاو یا سرستون بازسازی شده تخت جمشید در انستیتو خاورشناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو نگهداری می شوند. آثار باستانی چوغامیش به سه شرط به آمریکا سپرده شدند. اولان که این آثار سالم به ایران بازگردانده شوند، دومان که پس از سه سال تحقیق به ایران آورده شوند و سوم آنکه آمریکا مسئولیت بازگرداندن آنها را بر عهده بگیرد. اما شرط بازگرداندن آثار پس از 3 سال محقق نشد و این 3 سال 52 سال طول کشید تا آنکه سرانجام 108 قطعه از آثار گلی چوغامیش ظهر روز چهارشنبه دوم اردیبهشت به ایران بازگردانده شدند. خبری که روز چهارشنبه تیتر نخست بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی ایران شد. اما آثاری که روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شدند شامل مهره‌های منقوشند. اهمیت این مهره‌نگاره‌ها را از رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر امور باستان‌شناختی بشنوید.
توی این تپه گونه‌های مختلفی از ظروف سفالی و سنگی، هاون، کجبیل، سردوک، مجسمه‌های گلی و مهره‌های منقوش پیدا شده که از جمله مهره‌های منقوشش اهمیت زیادی داره به خاطر نقش‌هایی که روی اون وجود داره، از جمله نقش یک دریانوردانی که در داخل کشتی نشستند یا گروهی از نوازندگان که سازهای مختلفی رو در دست دارند و یکی از اونها هم در حال آواز خوندن هستند که در نوع خودش از اون زمان، یعنی از حدود 6000 سال پیش، نایاب و منحصر به فرد هستند. از این اشیای سفالی و به خصوص از این مهرها و ژتون‌های منقوش حدود 200 قطعه‌اش رو پس از پایان مطالعات یا در حین کاوش ها به آمریکا بردند و مطالعات بسیار گسترده‌ای روی این انجام شده. اصولا در خود مؤسسه شرقشناسی بخشی مخصوص به مطالعات تپه چوغامیش وجود داره.
آثار باستانی ایران که در شیکاگو نگهداری می‌شوند بحث و اختلافات بسیاری را برانگیختند. خانواده 9 آمریکایی که در جریان بمبگذاری حماس در فلسطین در سال 1997 جان خود را از دست داده بودند، علیه ایران به اتهام حمایت مالی از حماس اقامه دعوا کردند و رأی دادگاه بر این بود که این افراد می توانند مبلغ 412 میلیون دلار از اموال ایران در آمریکا را مصادره کنند. شاکی این پرونده در تلاش بود تا آثار عتیقه ایرانی در شیکاگو را مصادره کند، به فروش برساند و پولش را به خانواده این قربانیان بدهد. اتفاقی که با مخالفت دانشگاه شیکاگو و وزارت خارجه آمریکا مواجه شد و سرانجام یک ماه پیش دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که آثار باستانی ایران در شیکاگو نمیتوانند به فروش برسند و خانواده آن قربانیان حقی در این آثار ندارند. ایران نیز بارها بابت این اتفاق به دادگاه لاهه شکایت کرده بود. قرار است آثار باستانی بازگردانده شده چوغامیش در موزه ملی ایران نگهداری شوند.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
و آخرین گزارش نیمه نخست مجله شامگاهی این که امروز 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت مصادف با روز جهانی زمین پاک است، روزی که هر سال در بیشتر کشورهای جهان به منظور آگاهی رساندن برای جلوگیری از تخریب زمین مراسم ویژه‌ای برگزار می شود. در ایران نیز چند سالی است که مسئولان برای این روز مراسمی خاصی در نظر گرفتند و در برخی از شهرهای ایران نیز امروز به همین مناسبت مراسمی با شعار زمین پاک با حفاظت از آب و خاک برگزار شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهگام.
نزدیک به 45 سال است که بیشتر کشورهای جهان امروز را به عنوان روز زمین پاک می‌شناسند. نامگذاری این روز در سال 1969 توسط سازمان ملل متحد و به پیشنهاد جان مک‌کانل، یک فعال صلح، انجام شد. بسیاری از کشورهای جهان برای این روز مراسم ویژه‌ای به منظور آگاهی رسانی برای حفظ منابع آب و خاک زمین در نظر گرفتند. برخی کشورها نیز مدت یک هفته را به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص می‌دهند. در ایران نیز چند سالی است که در برخی از شهرها از روز 2 اردیبهشت ماه برنامه‌های ویژه‌ای به مدت یک هفته و برای اطلاع رسانی در زمینه حفظ منابع آب و خاک و تولید کمتر زباله برگزار می‌شود. علی محمد شاعری، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که طی این هفته برنامه‌های ویژه‌ای برای تمامی مناطق 22 گانه تهران در نظر گرفته شده است. به گفته آقای شاعری، این مراسم شامل پاکسازی، فرهنگسازی و جشنواره‌های آموزشی، نصب بنر و اطلاع رسانی به شهروندان در حوزه آلودگی‌های زیست محیطی و خطرهای ناشی از آن می‌شود. کنترل منابع آلاینده صنعتی و کارگاهی در محدوده شهر تهران و اخطار به صنایع و کارگاه‌هایی که استانداردهای لازم جهت دفع پساب، فاضلاب و سایر آلاینده‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند نیز از دیگر محورهایی است که به گفته این مقام مسئول برای مراسم یک هفته‌ای زمین پاک در تهران پیش‌بینی شده است. در برخی شهرهای دیگر ایران از جمله گرگان، رشت و اصفهان نیز امروز مراسمی برای گرامی داشت روز زمین پاک برگزار شد. تولید کمتر زباله، تصفیه فاضلاب، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و به طور کلی حفظ خاک و منابع آبی از جمله برنامه‌هایی است که برای این روز در نظر گرفته شده است. سال‌هاست که وضعیت خاک و آب در ایران بحرانی توصیف شده است و حجم آب سدها نیز به شدت کاهش یافته است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان محیط زیست منتشر کرده، 93% خاک ایران خالی از پوشش گیاهی است و نرخ فرسایش خاک نیز در این کشور 3 برابر متوسط قاره آسیا است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان، تالاب‌های ایران نیز با ورود پسآب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفتند.
گزارش همکارم سپیده بهگام بود. به پایان نیمه نخست مجله شامگاهی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم. فرصتی است تا مروری دوباره داشته باشیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، مذاکرات ایران و گروه 5+1 به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، هلگا اشمیت معاون فدریکا موگیرینی امروز در وین آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. آقای عراقچی در بدو ورود به وین گفت: از نظر ما تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی باید در روز اجرایی شدن توافق برداشته شود، ولی درباره نحوه اجرای آن باید بحث کنیم. قرار است در این دوره از مذاکرات نگارش متن توافق نهایی در کلیات و جزئیات آغاز شود. هواپیماهای ائتلاف عربستان سعودی روز چهارشنبه ساعاتی پس از توقف حملات هوایی خود، پادگانی زرهی را که در شهر تعز به تصرف حوثی‌ها درآمده بود و همچنین مناطقی را در جنوب یمن هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حوثی‌ها با استفاده از قطع حملات هوایی یک پادگان را که افرادش به رئیس جمهور متواری یمن وفادار مانده بودند در شهر تعز تصرف کردند. در این حال نبرد میان طرفداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری متواری یمن با حوثی‌ها در مناطق جنوبی یمن روز چهارشنبه همچنان ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن عصر امروز در جاکارتا پایتخت اندونزی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش ایرنا در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران آسیا آفریقا برگزار شد، مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای روحانی برای شرکت در یادبود 60 سالگرد کنفرانس آسیا آفریقا به اندونزی رفته است. حسن روحانی را در این سفر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراهی می‌کنند. به گزارش وبسایت کلمه و شماری از وبسایت‌های محلی، حمید فرخی دست فروش تبریزی که در اعتراض به توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری خود را آتش زده بود، روز یکشنبه 30 فروردین پس از چند روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان درگذشته است. بر اساس این گزارش‌ها، حمید فرخی روز 24 فروردین در اعتراض به جمع‌آوری بساط دست فروشی‌اش توسط ماموران شهرداری تبریز روبروی شهرداری منطقه 8 این خود را به آتش کشید. او که 43 ساله و پدر 1 پسر و 2 دختر بود، صبح چهارشنبه 31 فروردین ماه در آرامستان وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شده است. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه وزیر دفاع این کشور، برادر رئیس جمهور و 1 ژنرال ارتش را که در ماه مارس به گروگان گرفته بودند آزاد کردند. این 3 نفر در پی توقف حملات هوایی ائتلاف عربستان آزاد شدند. ژنرال ناصر منصور هادی، برادر رئیس جمهوری یمن، از مقامات بلندپایه امنیتی این کشور است. 3 مقام آزاد شده از صنعا پایتخت یمن که در دست حوثی‌هاست، رهسپار شهر عتق مرکز استان شبوا شدند.
ممنون. آخرین خبرها از همکارم حسن جعفری میشنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید، کاری از آرش حسنیا. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در ساعت 22 مجددا میزبان شما خواهم بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که درباره گره کور هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. برگام نخست با سپیده بهکام همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر خبرهای اقتصادی این هفته.
بورس خبر. گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سیستم بانکی در سال 93 منتشر کرده نشان می‌دهد مجموع تسهیلاتی که بانک‌های ایران در سال 93 پرداخت کردند نسبت به عملکرد بانک‌ها در سال پیش از آن در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی رشدی 44.5% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، نظام بانکی ایران پارسال در مجموع 341 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت است. بخش خدمات با دریافت بیش از 36% کل تسهیلات بانکی بیشترین بهره را از وام‌های بانکی در سال 93 برده است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی میدانی اعلام کرده است که متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال کمتر از اسفند پارسال است. در این گزارش متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال متر مربعی 3,820,000 تومان اعلام شده است که حدوداً 10% کمتر از قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال است. گزارش نویس روزنامه دنیای اقتصاد متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال را متر مربعی 4,230,000 تومان اعلام کرده است. قیمت دلار در فروردین ماه امسال با نوسان در محدوده‌ای 140 تومانی به کار خود پایان داد. به گزارش وبسایت اقتصاد نیوز، قیمت دلار در طول یک ماه اول سال در بالاترین حد به 3379 تومان رسید که مربوط به روز 23 فروردین ماه بود و پایین‌ترین حد دلار روی رقم 3240 تومان ثبت شد که به روز 15 فروردین ماه 94 مربوط می‌شد. آمار منتشر شده گمرک ایران از صادرات کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در سال 93 موفق شده است به 8 کشور به میزان 193 هزار تن بنزین صادر کند. قیمت هر کیلو بنزین صادراتی در گزارش گمرک نیز 90 سنت اعلام شده.
لابلای یادداشت‌ها.
شنیدن خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران بخش بعدی نمایر این هفته است که هانا کاویانی اون رو برای شما اجرا میکنه.
احمد میر مطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته به تصمیم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها انتقاد کرده است. به نوشته ای آقای میر مطهری، محل اتخاذ این تصمیم که حساس‌ترین و مهمترین سیاست پولی است و به جای بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها پیش قدم طرحان شده، قابل تأمل و توجه است. این اقتصاددان در این حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را قابل تذکر توصیف کرده و از به نوشته او کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول ابراز نگرانی کرده است. این اقتصاددان با نامطلوب خواندن ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های ایران، تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن را از ضرورت‌های اقتصاد ایران نامیده است. به نوشته این اقتصاددان، اگر قیمت تمام شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جستجو کرد. علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر جهاد کشاورزی در تحلیلی با بررسی آثار حذف تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأکید کرده است که امروز بیش از هر روز دیگری لزوم مدیریت منابع ارزی ایران احساس می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به سابقه گشایش حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی و پس از آن تأسیس صندوق توسعه ملی و نحوه اداره هیئت امنایی این صندوق می‌نویسد، احتمالاً به زودی کشور در آستانه تزریق حجم قابل توجهی از درآمد های ارزی است که البته محل مصارف آن تاکنون مشخص شده است. معاون وزیر جهاد و کشاورزی در ادامه تحلیل خود که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، با توجه به نگرانی‌های زیادی که پیرامون افزایش درآمدهای ارزی و اثرات مستقیم آن بر تورم در حافظه تاریخی اقتصاد ایران رقم خورده، اشاره می‌کند که برای حفظ مسیر کشتی اقتصاد ایران در بستر خروج از اقتصاد نفتی، بر نقش صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی تاکید شود. بنوشته علی قنبری کشوری با افزایش سهم ذخیره سازی ارزی و روانه سازی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی ناشی از درآمد نفتی و ارزهای آزاد شده در نتیجه حذف تحریم ها به صندوق توسعه ملی می توان با تحمل و تمدید شرایط ریاضتی فعلی اقتصاد کشور با شتاب بیشتری در مسیر اقتصاد غیر نفتی و در نهایت اقتصاد مقاومتی گام برداشت. یک عدد یک تحلیل.
در بیش از 3 سالی که از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته، 7 روزی نبوده که خبری از تحولات و تغییرات اقتصادی ایران تحت تأثیر آثار هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده باشد. بیهوده نیست که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای تلویزیونی چنین ارزیابی از گرفتاری‌های امروز هدفمندی یارانه‌ها دارد.
این پرداخت یارانه‌ها به این شکلی که اتفاق افتاد، بنیان غلطی بود که گذاشته شد. من خیلی صریح و شفاف میگم، ما در قانون هدفمندی یارانه ها دنبال این بودیم که مقدار مصرف حامل های انرژی رو مدیریت کنیم و ساختارهای تولیدمون رو اصلاح کنیم و فناوری های پیشرفته رو در تولید به کار بگیریم. اینها اهداف اساسی تر بود. پرداخت یارانه به خانواده های نیازمند یک هدف دیگری بود که در کنار اینها قابل قبول بود و صرفا نیازمندان. اونقدر این پرداخت یارانه به خانواده ها دامنش گسترده پیدا شد که همه اون اهداف رو تحت شعاع خودش قرار داد.
هدفمندی یارانه ها که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به پرداخت نقدی یارانه ها تقلیل یافته، در دولت محمود احمدی نژاد بخش های زیادی از بودجه های عمرانی، بودجه های شرکت ها و سازمان های دولتی را بلعید تا اینکه این میراث به دولت حسن روحانی رسید. دولت جدید بنای آن نداشت تا بودجه عمرانی یا منابع قرض گرفته شده از بانک مرکزی یا بودجه های دیگر بخش ها را خرج یارانه ها کند و هرچند که تا حدودی در این مهم موفق بود، اما از گلایه های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت 11 چنین برمی آید که همچنان پرداخت یارانه های نقدی باریست بر شانه های بخش های دیگر.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه های طرف، یعنی واقعا اعصاب منو خرد میکنه این یارانه ها. ما پارسال روزی 125 میلیارد تومان ما پول دادیم برای یارانه ها. یعنی اصلا خرد کننده است، کمر شکنه واقعا. این
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیش از این در گفتگویی پیش بینی کرده بود که دولت برای ادامه پرداخت نقدی یارانه ها در سال 94 هر ماه با کسری معادل 16 هزار میلیارد تومان روبرو باشد، چرا که به گفته جهانگیری درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به سختی به 33 هزار میلیارد تومان می‌رسد، حالان که دولت برای تداوم این پرداخت‌ها نیازمند 42 هزار میلیارد تومان است. از این رو بر اساس قانون بودجه امسال و حکم تبصره 20 این قانون، دولت باید با شناسایی پردرآمدها گروه‌های برخوردار بی‌نیاز از یارانه را از شمول یارانه بگیران حذف کند، اتفاقی که گفته می شود با حذف گروه‌های بی سر و صدا آغاز شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره حذف افراد پردرآمد چنین می گوید:
پردرآمدها 5 دهک جامعه ما نمیشن، بلکه اگر خیلی خیلی اوج بگیره 3 دهک رو فرا می گیره. 3 دهک ثروتمندترین خانوارها. و البته شناسایی این خانوارها چیز دشواری نیست. هم دولت از پیش تکلیف داشته که شناسایی کنه، طبعا چون امکان شناسایی این خانوارها هم وجود داره و امر دشواری نیست و سایت هایی که دولت داره از آمار و اطلاعات مربوط به املاک، خودروها، مشاغل، حالا من به عنوان مثال عرض کنم پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات و نمایندگان مجلس اضافه کنید، کارخانه داران، طبعا باید به این لیست اضافه کرد.
اما مرکب خبر حذف 5 گروه پردرآمد خشک نشده بود که محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت، با تکذیب این خبر گفت هنوز هیچ خانواری از شمول یارانه بگیران حذف نشده است، چرا که به گفته آقای نوبخت هنوز آیین‌نامه تبصره 20 قانون بودجه تدوین نشده است.
هنوز ما این آیین‌نامه رو تصویب نکردیم تا بخوایم اجرا بکنیم. این آیین‌نامه اجرایی وقتی تصویب بشود کاملا مشخص خواهد شد که ما نسبت به سال گذشته که اقداماتمون انجام شد و اطلاع رسانی شد تو سال 94 چی میخواییم انجام بدیم؟ آیا 5 گروهه؟ 3 گروهه؟ همینایی هست که شما یاد کردی یا مکانیزمی دیگه؟ این به محض این که تصفیه بشه اطلاع رسانی خواهد شد.
شناسایی حدود 10 میلیون نفر پردرآمد و حذف یارانه آنان تنها راه باقی مانده دولت برای ادامه برنامه است که به او به ارث رسیده است. هرچند که این کار به لحاظ تبعات سیاسی و اجتماعی امری دشوار برای دولت مردان خواهد بود. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.